از رادیو فردا میزبان شما هستیم. از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید بهتون درود میفرستیم. همچون شب‌های گذشته به همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های انجام گرفته روز خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه تماس برقرار می‌کنیم و شما را از آخرین خبرهای حاشیه‌ای در جام جهانی بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز یکشنبه در ادامه بازی‌های جام جهانی روسیه از گروه‌های هفتم و هشتم این مسابقات سه بازی انجام گرفت که در نخستین بازی دو تیم پاناما و انگلیس در استادیوم نیژنی نوووگراد به مسافه هم رفتن که تیم انگلیس موفق شد با نتیجه 6-1 به پیروزی برسد. این دومین بازی پرگل این جام در گروه هفتم است که در این دور از مسابقات تا به اینجای کار به دست آمده است. امشب دو روزنامه‌نگار ورزشی کارشناسان این برنامه هستند که از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنند. آقایان امیر برادران در آمریکا و مهدی رستمپور در دانمارک، خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای رستمپور، تحلیلتون رو از بازی انگلیس و پاناما میشنویم.
انگلیس خیلی خوب تا اینجای کار جامو در واقع پیش اومده، یعنی قبل از جام صحبتی که مطرح بود این بود که هیچ وقت توی جام جهانی انگلیس خوب نتیجه نمیگیره، همیشه میون و نتایج خوبی نمیگیرن، ولی خب واقعا نمیشه کمچین پیشور زیر مبنا قرار داد و تیم بسیار خوب، بازیکنهای جوان، تلفیقی از نفرات جوان و بازیکنهای پر انگیزه و اون چیزی که به نظر میاد تیم بیهاشیه تو متن خودش، این خیلی مسئله مهمیه تو جام جهانی و بسیار پر انگیزه هستن و نفرات جوان خیلی خوب جواب دادن، نفرات با تجربه هم تونستن شرایط خوبی داشته باشن. درسته که رقیب پاناما بود، ولی به هر حال همین که مثلا مقابل تونس توی وقت اضافه تا آخرین ثانیه انگلیس میجنگه بازی رو در میاره، امروز هم به همین ترتیب بازیکنی مثل مثلا لوفتوس‌چیک وقتی وارد زمین میشه و در ترکیب قرار میگیره میتونه حتی گل بزنه و تاثیرگذار باشه، یا لینگارد به همین ترتیب، جان استونز فوق‌العاده بود، هریکین هم که به هر حال الان آقای گل جام انگلیس، شرایط خیلی خوبی داره و با کم به نظر میاد که رضا با کمترین تلفات با حفظ آمادگی، یعنی بدون اینکه این تیم فشار خاصی رو متحمل بشه، گام به مرحله حذفی میذاره و این نکته مهمیه.
آقای برادران سلام بر شما، تحلیل کارشناسی شما رو هم از بازی انگلیس و پاناما میشنویم.
آقای جمالی به شما مهمانه برنامه و همینطور شنوندگان شما درود میفرستم و سپاسگزارم از دعوت جناب علی. تیم ملی انگلستان همطور که در بازی امروز و کلا در 2018 روسیه همونطور که انتظار میرفت تیم متفاوتی بودش. انگلیس که قبلا سالها در سالهای گذشته توپای از کنارها سانتای دروازه بود، امروز میبینیم انگلستان عادت کرده که پاس بده، پاسهای کوتاه بده، حفظ توپ بکنه. من خاطرم از سال 2008 وقتی کاپلو سرمربی تیم انگلستان شد، در اولین بازی تیم انگلستان در مقابل اسپانیا قرار داد، نتیجه 2-0 به نفع اسپانیا شد. وقتی خبرنگارا از کاپلو پرسیدن که چی فکر میکنی، گفت نتیجه مهم نیست، من میخواستم فقط اینها یاد بگیرن که چطور پاس بدن و چطور حفظ توپ بکنن. 10 سال از اون زمان میگذره، امروز میبینیم نسل جدید فوتبال انگلستان با تغییراتی که در سیستم آکادمی فوتبال انگلستان پیش اومد، تغییرات به اون صورت که کاپلو بهشون ارائه داد، گفت تو زمین‌های بزرگ تمرین کنین اما به جای دروازه بزرگ از دروازه کوچیک استفاده کنین، همون بازی گل کوچیک قدیمی خیابان‌های خودمون که بسیار از نظر فردی و تکنیکی رو بچه‌ها تاثیرگذار خواهد بود. انگلستانی امروز جوان‌ترین تیم بعد از آلمان و نیجریه در جام جهانی دارن، اوج سنی 24 سال، تیم بسیار جوانی، انگیزه‌ای بسیار زیادی دارن و امروز هم دیدیم که توپای روی زمین کارهای نفرات هماهنگی بسیار خوب و گل‌های زیبایی که به ثمر رسوندن. از اون طرف مربی جوانی که روی نیمکت دارن، یک رابطه بسیار صمیمی بین بازیکن و مربی رو میتونی در حتی خروج بازیکن‌ها از زمین بین مربی و بازیکن احساس بکنی و رو هم رفته انگلستان به نظر من در این جام جهانی نشون میده که متفاوت با دیگر تیم‌های انگلستان در دوره‌های قبلی بوده و به طور حد انگلستان با تیم جوانی که داره برای 4 سال دیگه در قطر حرفای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
بله ممنون از شما. آقای رستمپور قبول دارید که به رغم پیروزی پرگل انگلیس و بلژیک در گروه هفتم هنوز نمیشه عیار واقعی این دو تیم رو برای حضور در جمع 4 تیم مرحله پایانی تعیین و پیش بینی کرد؟
طبیعتاً به هر حال جام جهانی و شگفتی و نتایج دور از انتظار بخشی از اونه، ولی نکته‌ای که درباره گروه انگلیس بلژیک وجود داره، من به نظرم توی مرحله حذفی تو گام اول خیلی کار سختی در پیش ندارن با تیم‌های گروه اچ که شرایطشون خیلی خوب نبوده.
خیلی کوتاه آمار رو اعلام کنم، آمار بازی دو تیم انگلیس و پاناما رو. آرایش دو تیم، آرایش انگلیس 3-5-2 بود، پاناما 4-5-1. تعداد حملات 7 تا انگلیس داشت در چارچوب و 2 تا پاناما داشت. دوندگی 99 کیلومتر تیم انگلیس و 89 کیلومتر پاناما. و بهترین بازیکن زمین هم هری کین، بازیکن تیم باشگاه تاتنهام انگلیس، شناخته شد که هتریک کرد و 3 گل در این بازی به ثمر رسوند. ما این پرونده این بازی رو می‌بندیم چون میخواییم راجع به بازی فردای ایران و پرتغال هم، فردا که البته امروز به وقت تهران دیگه الان دوشنبه هست، بازی ایران و پرتغال در روز دوشنبه هم فرصت بشه صحبت کنیم. میریم به بازی ژاپن و سنگال. این بازی در شهر اکاترینبورگ بله برگزار شد و در پایان این بازی با نتیجه 2-2 به پایان رسید و ژاپن اولین نماینده آسیا در این دور از مسابقات هست که 4 امتیازی شد و به صدر گروه 8 رفت. آقای برادران شما بفرمایید که ارزیابیتون رو از بازی ژاپن و سنگال چه است؟
خب ژاپن نه تنها اولین نماینده آسیا بود، در واقع نشون داد بهترین نماینده آسیا در جام جهانی 2018 روسیه است. یک فوتبال بسیار جذابی به نمایش گذاشتش، دقیقاً انتقال توپ از خط دفاع به هافبک به فوروارد بسیار خوب انجام میدن ژاپنیا. قهرمان 4 دوره جام ملت‌های آسیا، حضور پیاپی در جام جهانی از سال 1990 که به تعداد 6 دوره میرسه، نشان از این هستش که بدون شک ژاپن تیم اول آسیاست. و برخلاف تبلیغات کاذبی که در مورد تیم ما را میندازن که تیم ایران اول آسیاست، بدون شک اینطور نیست و این ژاپنی که حرف اول در آسیا داره میزنه و فوتبال امروزش دیدیم یه فوتبال کاملا در مقابل تیمی که هم جوان بود هم خیلی فیزیکی بود، اما اینا با استفاده از تکنیک خودشون موفق شدن که یک نتیجه بسیار خوبی رو به دست بیارن. دقت کنی هر موقع هم که عقب افتادن تونستن بیان بازی رو جبرانش بکنن. این نکته مثبت در مورد کره، در مورد ژاپن بود. و با توجه به نتیجه که کلمبیا در مقابل لهستان به دست آورد، به نظر من کار بسیار برای صعود ژاپن به مرحله به عنوان تیم اول هم به نظر من میتونه آسان‌تر بکنه، چون الان دیگه با لهستانی برخورد میکنه که هیچ انگیزه برای رفتن نداره، اما سنگال در مقابل کلمبیا قرار میگیره که هنوز میتونه با شکست سنگال به عنوان تیم اول صعود بکنه. با توجه به این مسئله وقتی بهش نگاه میکنیم، ژاپن اعتبار فوتبال آسیا بود و مطمئنا در روزهای آینده حرفای زیادی در مرحله بعدی از ژاپن خواهیم شنید، تیمی که به هر حال سابقه ششون میده دوبارم تا مرحله 1/8 جام جهانی پیش اومده.
بله ممنون از شما. اما پیش از اینکه سوال بعدی رو از آقای رستم‌پور بپرسم، با همکارم پیام رضی که در روسیه حضور داره و ساعتی پیش به شهر سارانسک محل برگزاری بازی ایران و پرتغال رسیده، گفتگوی تلفنی میکنیم. همین الان روی خط اومده تا برامون خیلی کوتاه از آخرین خبرهای اونجا برامون بگه. پیام سلام بر تو، وضعیت در شهر سارانسک چطوره؟ هواداران ایرانی به این شهر وارد شدن یا نه؟
سلام رضا، سلام میکنم به تو رضا، به مهمانای برنامه، شنونده های خوب رادیو فردا. همونطور که گفتی حدود 5 ساعتی است که ما در ادامه مسیرمون به دنبال تیم ملی ایران به شهر سارانسک رسیدیم. باید بگم که چیزی که اول از همه توجه رو جلب میکنه بعد از گذشتن از شهر سن پیترزبورگ و شهر کازان، کوچک بودن این شهره و به همین دلیل هم شاید بسیاری از ایرانی ها تا به این لحظه تسلیم نگرفتن یا خودشون رو نرسوندن به این شهر. میزان طرفداران ایرانی تا این لحظه به صورت مشهودی نسبت به طرفدارانی که در شهر کازان برای بازی ایران و اسپانیا اومدن و همینطور در شهر سن پیترزبورگ برای بازی ایران در مراکش کمتر هست. مسلما تا فردا تا زمان بازی انتظار میره که تعدادشون بیشتر بشه، ولی تعداد بسیار اندکی تا به این لحظه، شاید بگم در مجموع چیزی حدود 1000 تا 1500 تا ایرانی از ظهر تا الان که بازی هم تموم شده، بازی آخر امروز تموم شده، خودشون رسوندن به محل فنفستی که توی همه شهرها برقرار شده برای طرفداران. شهر سارانسک شهر 300 هزار نفری است در 600 کیلومتری مسکو، جنوب شرقی مسکو، و چیزی که برای اهالی این شهر جالبه و تغییر بزرگیه که این روزها تو زندگیشون به وجود اومده و دیدن طرفداران فوتبال از گوش و کنار دنیا. به هر حال بازی بسیار مهمی فردا تو این شهر برای تیم ایران برگزار میشه و ما امیدواریم که تعداد طرفداران ایرانی هم تا فردا بیشتر بشه.
از هواداران پرتغالی چه خبر؟ اونجا تعدادشون به اندازه هواداران ایرانی هست؟
این جالب اینه که رضا، هواداران پرتغالی اصلا تا به حال دیده نشدن در حداقل فنفست. تا به این لحظه ما یه دونه پرچم پرتغال یا یه لباس تیم ملی پرتغال رو بر تن کسی ندیدیم. در پروازی که من امروز داشتم از شهر مسکو به تارانس، یک نفر پرتغالی در یک هواپیما که کاملا ایرانی بودن بود که خیلی هم ساکت و گوشه‌گیر یه گوشه نشسته بود. ایرانیا از آغاز پرواز شروع کردن به تشویق تیم ملی ایران. به هر حال همونطور که گفتم، یکی از مشکلات بزرگ این شهر کوچک این بود که محل سکونت و اقامت برای طرفداران پیدا کردنش بسیار سخت بود و این شاید دلیلی شده باشه برای خیلی از طرفداران که تصمیم بگیرن که به این شهر نیان. تا اونجا که من میدونم، هتل‌های بزرگ شهر که تعدادشون هم خیلی زیاد نیست در اختیار تیم‌های ملی ایران و پرتغال و کادر فنی این دوتا تیم هستند و محل اقامت و سکونت پیدا کردنش برای طرفداران خیلی آسون نبوده. این میتونه دلیلی باشه برای اینکه خیلی ها تا به این لحظه نیامده باشن یا اینکه اصلا به شهر تارانس برای این دیدار نیان.
ممنون از تو پیام، خوش بگذره تا فردا شب. و اما پی میگیریم بازی ژاپن و سنگال رو. آقای رستم‌پور، ارزیابی شما از بازی سنگال و ژاپن چه هست؟ میشنویم.
من خیلی لذت بردم از بازی ژاپن و به نظرم فوق‌العاده بد اقبال بودن و با آقای برادران موافقم، بهترین تیم آسیایی آفریقایی در جام جهانی 2018 از لحاظ جسارت، مالکیت توپ، موقعیت سازی، اعتماد به نفس، حمله، دفاع، ژاپنیا فوق‌العاده بودن و واقعا بد اقبال بودن که امروز بازی رو نبردن. از اون طرف تیم سنگال هم بهترین تیم آسیاییه، از بازیکنایی مثل سادیو مانه، بایجیانگ، اسماعیل آسار، همین بازیکنی که گل زد، اینا بازیکنای بسیار جوان با کیفیت و فوق‌العاده‌ان و مجموعه‌ای از لژیونرهای تراز اول و حتی سنگالیا جا نبود تو تیمشون بخوان بیارن. شما می‌بینید که بازیکن بسیار خوبی مثل مانو باباتیان اصلا توی گزینه‌ها نیست، حتی توی هیچ اردوی دعوت نمیشه. اینقدر این تیم پرستاره است، ولی ژاپن واقعا برتری خودش رو دیکته کرد و تونست نمایش بسیار خوبی رو در واقع ارائه کنه و 4 امتیازی هم شده، در حالی که واقعا حقش بود که این بازی رو ببره و 6 امتیازی بشه.
ممنون. آقای برادران، خیلی ها میگن که این گروه هشتم همون جایی که ژاپن هستش گروه خیلی آسونی بوده، بعضی هم ولی معتقدن که اتفاقا گروه پیچیده یا اگه نگیم خیلی سخته، به خاطر اینکه کیفیت تیم ها تقریبا نزدیک به هم هستش و همین بر پیچیدگی این گروه افسوده. به نظر شما اگر ایران جای ژاپن تو این گروه بود وضعیتش چطور میشد؟
ایران در این گروه به جای ژاپن قرار میگرفت، فکر میکنم بعد چندانی شاید نمیکنم، من بهش فکر نکردم، من بیشتر به کره جنوبی فکر کردم که در گروه بسیار سختی قرار گرفت، آلمان، سوئد، مکزیک. یعنی وقتی گروه ما رو گروه مرگ اعلام کردم، من تصور کردم که نه، البته کره جنوبی سخت‌تر از ما. ژاپن اگر الان بزنیم در مقابل مراکش، پرتغال و اسپانیا و ایران رو بزنیم مقابل مثلا کولومبیا و لهستان و سنگال، به نظر من به نظر میاد ژاپن سخت‌تر بودش. چون مراکش رو وقتی من مقایسه می‌کنم با سنگال، من موافقم با آقای رستم‌پور، سنگال بسیار تیم خوبی داره، خیلی بهتر از مراکش فوتبال بازی میکنه. مراکش اصلا تمام کننده نداره، اصلا بازیکن زهدار اون جلو نداره و کار خیلی مشکله، ولی سنگال کاملا بازیکنای با استعدادی داره، بازیکنای گلزنی داره. من فکر میکنم کره ژاپن الان که نگاهش میکنید با توجه به سنگال، مقایسه سنگال با چیز، با مراکش، کره ژاپن سخت‌تر از
گروهش. بله، ضمن اینکه اعلام کنم که سادیو مانه هم بهترین بازیکن این بازی، بازیکن سنگالی که در لیورپول بازی میکنه، بهترین بازیکن این بازی شناخته شد. و زمان کمی که داریم میریم به بازی بعدی، بازی کولومبیا و لهستان که دقایق پیش به پایان رسید و تیم کولومبیا موفق شد با نتیجه 3-0 تیم پرستاره لهستان رو ببره تا تیم لهستان ودایی تلخ و زود هنگام با جام 21 داشته باشه. آقای رستم‌پور، ارزیابی شما رو از بازی لهستان و کولومبیا میشنویم.
ببینید، خیلی نکته مهمیه آقای جمالی. تیم لهستان به نظر من تا اینجای کار ضعیف‌ترین، بی‌رمق‌ترین، بی‌انگیزه‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین تیم جام جهانی. و حتی شما با پاناما اگر مقایسه کنید، پاناما وقتی 6 تا خورده یه گل میزنه چقدر با انگیزن، چقدر خشمشون، خروششون، هیجانشون، اون چه که دارن و با تمام قوا ارائه میکنن. ولی ما در تیم لهستان مجموعی از بازیکنان مغرور، کم انگیزه و در دقایقی از بازی بسیار بی‌تفاوت. اینه که اسم تیم‌ها واقعا ارتباطی به نمایشی که در جام جهانی ارائه می‌کنه. شاید ما اگه با لهستان روبرو می‌شدیم یکیش می‌باختیم، می‌گفتیم ببین لواندوفسکی تو بایر مونیخ بود مثلا ما تونستیم یکیش ببازیم، ولی پیشینه تیم‌ها که نتایج رقم نمی‌زنه، کیفیت و وضعیت کنونی اونهاست که شرایطو. همین تیم ژاپن در مرحله اول و دوم مقدماتی بسیار تیم متزلزلی بود و مدت زمان زیادی رو از دست داد با خاویر آگیره، بعد با حلیلوزیچ. یه بازی رو مرحله اول از ژاپن دیدم با کامبوج نیمه اول 0-0 شد و فکر می‌کردم که بعد از بازی حلیلوزیچ رو بذارن کنار، ولی ژاپنی‌ها با حوصله بودن، تحملش کردن. به هر حال دو ماه قبل سرمربی داخلی گذاشتن و طی همین مدت اصلا ژاپن دگرگون
متحول شده. بله،
به همین خاطره که باز تاکید میکنم شرایط پیش از جام با اون چه که در جام جهانی میبینیم، نه برای اسپانیا نه پرتغال هیچ تیم دیگری رو نمیشه با اون چه که قبل از جام بوده بخوایم یکسان بدونیم و بگیم اگر خب این تیم چون دوره قبلی خیلی خوب بوده پس الان اگر ما بهش نزدیک باختیم، پس در مورد هیچ تیمی سرق نمیکنه.
آقای برادران، تیم کولومبیا با بازی اولی که مقابل ژاپن نشون داد امشب خیلی بهتر بازی کرد و نشون داد که میتونه در ادامه تیم خطرناکی باشه. ارزیابیتون رو از این بازی میشنویم.
دقیقاً، کولومبیا به نظر من در مقابل فوتبال فیزیکی لهستان بسیار موفق‌تر بودن. اون فوتبال با تراوت آمریکای جنوبی، بازیکنای با استعداد. در لهستان فقط روبرت لووانوفسکی در نوک حمله بازیکن بایر مونیخ مثلا شاید چهره شاخصشون بود. اینا با اکتفا به همچین بازیکنی و فیزیک بدنی که داشتن اومدن به میدان تیمی که خیلی با تراوت بازی میکنه، بازیکنایی که کاملا با هم هماهنگ هستن، بازیکنایی که وقتی پا به توپ میشن اونا لذت میبرن از کار فردیشون. و شما اگه توجه کنید به سه گلی که زدن، بسیار گلهای زیبایی زدن. در گل اول که توی 6 قدم تو برنشی با اون ضربه سر گل بزنی بسیار کار مهمیه، به خصوص گل دوم اگه اشتباه نکنم فالکاو بودش که از طرف راست چپ دروازه‌بان اومد. در این همچین موقعیتی معمولا توپ با پای راست به طرف چپش میزنن، ولی این اومد با بیرون پا کات کشید و طرف چپ دروازه‌بان لهستان توپ زد. بسیار ماهرانه کار کرد و همینطور گل سوم این اعتبار نمیدن توی چهره این بازیکن تو تقریبا یک پنج و متر با تو بیای دو بازیکن بدون تو دنبال تو باشن و تو بری اینقدر با اعتماد به نفس توپ و راحت گوشه دروازه جای بدی، نشان از توانایی بازیکنهای کولومبیا داشت و امروز هم بسیار چهره خوبی از خودشون نشون دادن.
ضمن اینکه آرایش دو تیم، کولومبیا 4-2-3-1 وارد زمین شد و لهستان آرایشی تهاجمی تر داشت، 3-4-3 وارد زمین شد و این نشون داد که
بله دقیقاً یه مشکلی که به نظر من لهستان داشت همین دفاع سنفره، دفاع سنفره در مقابل بازیکنایی که تیمی که
تکنیکی هستن،
بسیار تکنیکی داره، کار بسیار مشکلیه. من انتظار نداشتم که لهستان در مقابل تیم فنی بسیار خوب کولومبیا با دفاع سنفره ببینم.
حالا شاید مربیش اینطور فکر کرده که باید این بازی رو حتما ببره، ولی همونطور که شما هم اشاره کردید در مقابل تیمی مثل کولومبیا کمی ریسکی بازی کرد. آقای رستم‌پور، شما نکته بیشتری دارید راجع به بازی کولومبیا لهستان؟
همین در پیرو صحبت‌های آقای برادران دقیقاً همین اشتباه هم سامپولی هم کرد و با سه دفاع تیم آرژانتین رو با اون همه ستاره در واقع متلاشی کرده. الان هم از لهستان خبر میرسه که ممکنه آدام ناوالکا، دقیقاً همون خبری که در مورد سامپولی هم منتشر شده بود، ممکنه اینا حتی بازی سوم روی نیمکت نباشن، اینقدر در واقع پر انتقاد ظاهر شدن، ممکنه که ناوالکا برکنار بشه، همون صحبتی که در مورد سامپولی هم بود.
من فقط بهترین بازیکن زمین رو اعلام کنم از کولومبیا، جیمز رودریگز، بازیکن بایر مونیخ و خوش استیل این تیم، بهترین بازیکن زمین شناخته شد. و میریم به بازی‌های روز دوشنبه. دور پایانی بازی‌های گروه‌های هشتگانه آغاز خواهد شد از روز دوشنبه. از گروه اول و دوم 4 بازی انجام خواهد گرفت که در گروه اول به ترتیب روسیه با اوروگوئه و عربستان با مصر روبرو خواهند شد. از این گروه صعود روسیه و اوروگوئه مسجل شده و این دو تیم برای ساعت نشینی مسابقه میدن. عربستان و مصر هم با هم یک بازی تشریفاتی خواهند داشت. اما در گروه دوم، در حساس‌ترین بازی تاریخ فوتبال ایران برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی، این تیم باید با پرتغال بازی کنه و همزمان اسپانیا و مراکش هم با هم روبرو خواهند شد. آقای برادران، به بهانه بازی مهم ایران و پرتغال یک پیش درآمدی داشته باشید به این بازی و پیش بینیتون از نتیجه این بازی.
حالا اگه بخوای از بعد احساسی بهش نگاه کنی، خب طبیعتاً دوست داریم ایران ببره و امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته، اما واقعیت‌ها چیزای دیگه است. اون چیزی که در دو بازی ما از ایران دیدیم نشون نمیده که بتونه توانایی برتری با تیم پرتغال داشته باشه. پرتغال یک بازیکن بسیار استثنایی به نام رونالدو داره و یک مربی بسیار با تجربه فرناندو سانتوس روی نیمکت داره که اتفاقا از این جمله مربیایی است که کنار زمین خیلی خوب کوچ میکنه تیمو. ما نتیجهشو در واقع این کارو در فینال جام ملت‌های اروپا دیدیم، با اینکه رونالدو از زمین رفت بیرون اما همچنان کنار زمین تونست به اتفاق رونالدو تیمو خیلی خوب رهبری بکنه. به این خاطر نکته‌های مثبت پرتغال در مقابل ما بسیار زیاد، یک مربی خوب نیمکت، یک بازیکن استثنایی و من بعید می‌دونم تیمی با تجربه پرتغال بیاد با یه همچین فرصت استثنایی دست بده و ما در مقابل ما مغلوب بشه و ما به عنوان تیم دوم از این گروه بریم بالا. اون چیزی که در گذشته تو این 7 سال با کالوفکروش ما دیدیم، ما هر زمان که احتیاج به برد داشتیم بازی رو واگذار کردیم. بوسنی در سال 2014 ما احتیاج به برد داشتیم 3-1 باختیم. عراق در جام ملت‌ها آسیا بازی یک هستی بود، ما احتیاج به برد داشتیم باز بازی رو باختیم. امروز هم دقیقاً همچین شرایطی داره، ما احتیاج به برد داریم. اما تیم کالوفکروش متکی بر کارهای دفاعی بنا شده و تاکتیکی برای بردن نداره. این کارو برای ما به مراتب مشکل میکنه، هرچند که بازیکنای با استعدادی داریم، بازیکنایی داریم که توانایی کار هجومی دارن. بله. اما متاسفانه در زمان 7 ساله کالوفکروش ما این کار تهاجمی رو، یعنی استفاده از توانایی خلاقیت بازیکن رو در تیم کروش ما ندیدیم.
بله ممنون. آقای رستم‌پور یک دقیقه فرصت داریم، شما هم ارزیابیتون رو بگید.
ببینید الان خیلی یه تناقض واقعا عجیبی رو ما می‌بینیم در رسانه‌هامون. از یک طرف گفته میشه ما شاهکار کردیم، عالی بودیم، دنیا رو شگفت‌زده کردیم، خیره کننده بودیم. از طرف مقابل میگن که واقعبین باشیم، ما که نباید پرتغال بالاخره اگر شاهکار بودیم، خب الان وقت نتیجه گرفتنه. این تناقض در واقع بسیار آزاردهنده است، فضای نقد رو از بین می‌بره، کما اینکه بیش از جام جهانی هم فضای انتقاد وجود نداشت. من اون چیزی که دوست دارم اینه که بچه هامون که واقعا با تمام قوا بازی کردن، با تمام وجود بازی کردن، استحقاق اینو دارن که بتونیم پرتغالو ببریم و بریم بالا. ولی اگه قرار نیست این اتفاق بیفته، به هر حال فوتبال تیم رقیبم که تیم پرستاره ی رونالدو داره، اگر قرار نیست صعود کنیم، شجاعانه بازی کنیم. یعنی اینجور نباشه که 90 دقیقه جمع شیم فضا رو ببندیم، این بیفته اون بلند شه اون یکی مصدوم بشه، یا شجاعانه حذف بشیم، یا اینکه با تمام وجودمون بتونیم تیم بره به مرحله بعد. اون چیزی که میتونه در واقع برای فوتبال ایران یک اتفاق باشه، تحولی اگه قراره در فوتبال ایران اتفاق بیفته، اینه که ما بریم بالا، وگرنه تا الان که هیچ بازیکن ایرانی گلی رو هم حتی در این جام به ثمر نرسونده. ما بریم بالا بله. یک اتفاق ویژه و شگفت در تاریخ فوتبال ایران باشه و این آرزوی منه.
بله ممنون از شما مهدی رستم‌پور گرامی و آقای امیر برادران در آمریکا، دو روزنامه‌نگار ورزشی امشب کارشناسان این برنامه بودن. از شما تشکر و خدافظی می‌کنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو داریم. بدرود و خدا نگهدار.